ساعت 9 شب. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما در این بخش خبری رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پایبندی ایران به تعهداتش خبر داد. 3 تن از هواداران مکتب عرفان حلقه در شیراز بازداشت شدند. و مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی با تساوی بدون گل پایان یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خود از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خبر داد. این سومین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی 8 ماه گذشته است. این نهاد از سوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای جوانب فنی برجام را بر عهده دارد. در گزارش آژانس آمده است که میزان اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین ایران تا آخر مرداد ماه پایین‌تر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای بوده است. یک هفته پیش از انتشار این گزارش، نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل با تاکید بر لزوم راستی آزمایی همه جانبه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران شده بود. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن مخالفت با هر گونه بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران، دستیابی به این اماکن را آرزوی آمریکا دانستند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز پنجشنبه از بازداشت 3 تن از اعضای مکتب موسوم به عرفان حلقه در شیراز خبر داد. بازداشت شدگان زهرا بزرگپور، مسلم مؤمنی و کیارمین محمدزاده نام دارند که بر اساس این گزارش به اتهام هماهنگی جهت برگزاری تجمع در اعتراض به حکم اعدام برای محمد علی طاهری بازداشت شدند. حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه، پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع او روز یک شنبه از صدور مجدد حکم اعدام برای موکلش خبر داد. محمد علی طاهری از سال 1390 در زندان به سر می‌برد و در این مدت بارها در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده است. و در ادامه مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، عصر پنجشنبه تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه سئول به مصاف تیم کره جنوبی رفت و این بازی با تساوی بدون گل پایان یافت. صعود تیم ایران به جام جهانی روسیه پیش از این مسابقه قطعی شده بود و مسابقه روز پنجشنبه برای ایران دیداری تشریفاتی به شما می رفت. در دیگر مسابقه روز پنجشنبه تیم ژاپن موفق شد با پیروزی 2-0 بر تیم استرالیا، پس از ایران به عنوان دومین تیم آسیایی رهسپار جام جهانی روسیه شود. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که روز سه‌شنبه در ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مواد 12، 13 و 14 این لایحه به تصویب رسید. این کمیسیون برای مجرمانی که اقدام به خرید و فروش یا قاچاق اعضای بدن کودک کنند، مجازات حبس درجه 3 یعنی 10 تا 15 سال تعیین کرده است. بر اساس این لایحه همچنین هر گونه معامله راجع به اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش آنها ممنوع است و شخص مرتکب به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم شود. نسرین ستود، حقوقدان در ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این لایحه میگه.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به هیچ وجه به انتظار عمومی بابت حمایت از حقوق کودکان و ماهیت این سنین که به حمایت بیشتر و جدیتری نیازمنده پاسخ نمیده. به همین دلیل که ما حتی در دادگاه ها هم شاهد چنین بی‌اعتنایی هایی به حقوق کودکان هستیم، در موارد متعدد و مکرری که کودک بیان داشته که مورد سوء استفاده اطرافیان و محارم قرار گرفته، قضات با بی‌اعتنایی از کنار این قضایا رد شدن و البته در مواردی حتی اطرافیان رو به بی‌اعتنایی دعوت کردن. همین فرهنگ در قانونگذاری ما هم جا به جا خودش رو نشون داده، از جمله در این قانون جرائم بسیار سنگین نسبت به افراد زیر 18 سال رو با مجازات‌های بسیار سبک از کنار اونها با بی‌توجهی گذشته و این برای جامعه‌ای که با بحران‌های متعدد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی دست به گریبانه بسیار می‌تونه آسیب رسان باشه.
خانم ستوده، اگر مقایسه ای انجام بدید بین این لایحه در مورد حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با آن قوانینی که پیش از این وجود داشته، تفاوت‌های اصلی چه هست و اصولاً اندکی پیشرفت داشته؟
توجه داشته باشید، اون چه که در تیتر خبر مربوط به اقدام کمیسیون قضایی حقوق مجلس آمده، اینجور ادعا شده که کسانی که اقدام به خرید و فروش یا قاچاق اعضای بدن کودک میکنند به مجازات حبس 10 تا 15 سال محکوم میشن. نخیر، مجازاتی که برای این افراد در نظر گرفته شده 6 ماه به بالا هست، بسته به نوع جرمی که مرتکب میشن تعیین میشه. اما من میخوام توجه عموم رو به این موضوع جلب کنم که خرید و فروش کودکان میتونه حتی فقط 6 ماه مجازات رو در پی داشته باشه که این همونطور که گفتم در جامعه بحران زده ما خیلی میتونه خطرناک باشه. من با مفاد ماده 621 قانون مجازات اسلامی مقایسه میکنم این قانون رو که بسیار قانون به قهقرا رفته ای هست. ماده 621 قانون مجازات اسلامی در مورد اینکه هر کس حتی به قصد مطالبه بچه مال یا به هر دلیل دیگری مبادرت به آدم ربایی بکنه به 10 سال حبس محکوم میشه. در انتهای ماده تصریح میکنه اگر کسی رو که به گروگان میگیره یا میرباید کمتر از 15 سال سن داشته باشه به اشد مجازات یعنی 15 سال حبس محکوم میشه. بنابراین قانون مجازات اسلامی برای ربایش حتی یک ساعته یک کودک 15 سال حبس در نظر گرفته، در حالی که این قانون با ادعای این که آمده به میدان برای اینکه مشکلی رو حل بکنه برای بالاترین جرائم یعنی خرید و فروش که برای یک عمر ممکنه سرنوشت یک کودکی رو به تاریکی بکشونه، یا برای خرید و فروش اعضا یا جرائمی از این قبیل گاه گفته بین 6 ماه تا 2 سال، 2 سال تا 5 سال، 5 سال و غیره. بنابراین من فکر میکنم که اگر مفاهیم رو درست بتونیم ارزیابی بکنیم، آدم ربایی حتی برای یک ساعت رو بذاریم در کنار چنین عملی که خرید و فروش و کودکان تلقی میشه، این مجازات مجازات متناسبی برای چنین عملی نیست.
خانم ستوده، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته که در ماده مصوب این لایحه اومده که هرگاه اقدامات منجر به خودکشی طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه 5 محکوم میشن و هرگاه اقدامات موجب خودکشی یا آسیب جسمی و روانی طفل یا نوجوان بشه به مجازات درجه 2. مجازات درجه 2 آنچنان که اینجا نوشته شده حبس بیش از 15 تا 25 ساله.
بله، مفاد این ماده در مواردی هست که اون اقدامات منجر به مرگ کودک میشه که طبق قانون مجازات اسلامی وارد بحث قصاص میشه و از قواعد مربوط به اون بحث تبعیت میکنه که اون هم البته بحث خودشو داره و ما در صدد مخالفت یا موافقت با اون بحث نیستیم. اما اگر کسی بچه رو در شرایطی قرار میده که در اثر فشارهای روحی، روانی یا غیره دست خودکشی میزنه، بله، میگه که بین 5 تا 25 سال براش حبس در نظر گرفته میشه.
خانم ستوده، شما تصور میکنید حالا با این لایحه جدید و با این مصوباتی که انجام شده تا چه حد در نهایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با آنچه که جوامع و نهادهای بین المللی از ایران انتظار دارن هماهنگ خواهد بود؟
طبعا اونچه که در جامعه بین المللی در جریان هست و به ویژه ملاک من کنوانسیون جهانی حقوق کودک هست که ایران هم به اون پیوسته، بیش از 20 ساله که ایران به این کنوانسیون پیوسته، مربوط به این موضوع هست که کودکان باید از حمایت ویژه برخوردار باشند. اونها برای رشد و ارتقا و ادامه حیات خودشون به حمایت بیش از بزرگسالان احتیاج دارند که این طبیعت اونها باید در نظر گرفته بشه. در این قانون این موضوع به هیچ وجه مورد نظر قرار نگرفته و از این بابت به نظر من آسیب پذیر هست و باید اصلاح بشه.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با نسرین ستوده حقوق‌دان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز 9 شهریور برابر است با 15 سال مرگ فرهاد مهرداد، خواننده ترانه‌های کودکانه و به یاد ماندنی. شهرام میریان در مرور کوتاهی بر زندگی هنری فرهاد برامون بیشتر میگه.
میبینم صورتمو تو آینه، گلابی خسته میپرسم از خودم، این غریبه کیه، از من چی میخواد، اون به من یا من به اون خیره شدم. به خودم میگم که این صورت که میتونم از صورتم برش دارم.
فرهاد مهرداد در خانواده‌ای که پدر دیپلمات و کاردار وزارت خارجه در کشورهای عربی بود، در سال 1322 در تهران به دنیا آمد و از همان دوران کودکی با شنیدن صدای ویولون برادر به موسیقی گرایش پیدا کرد. دست فرهاد با اولین سازی که آشنا شد ویولونسل بود. تمایل به ادبیات فارسی و زبان انگلیسی در 3 اول دوره دبیرستان در فرهاد پررنگ شد و علاقه وافر داشت رشته ادبی را در 3 دوم دبیرستان پشت سر بگذارد، ولی با فشار عمویش مجبور شد رشته طبیعی را برگزیند و سرانجام در کلاس 11 تحصیل را به یک بار کنار گذاشت و سپس ضمن آشنایی با یک گروه از نوازندگان ارمنی ابتدا به صورت تجربی نواختن گیتار و بعدها پیانو را فرا گرفت. اسفندیار منفردزاده، آهنگساز سرشناس که 10 ترانه برای فرهاد ساخته، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی ورود فرهاد مهرداد به دنیای موسیقی اینطور گفته.
برادر ویولون میزد، فرهاد به ویولونسل علاقمند میشه و بعد گیتار رو انتخاب میکنه و نوازندگی رو شروع میکنه. با گروه بلکتس که شروع کار کرد، گروه یکی از گروه های خوب ایران و تهران بود که در کوچینی در نهایت مستقر شدن و آهنگ های فقط غیر ایرانی میخوندن.
تا اونجا که من اطلاع دارم آقای منفردزاده، شما فرهاد رو راضی کردین که ترانه های فارسی هم بخونه.
نه اینکه بیاد ترانه های فارسی بخونه، فقط برای فیلم رضا موتوری در ایران برای اولین بار من میخواستم انجام بدم که بخشی از موسیقی متن فیلم باشه. به صدای فرهاد فکر کردم که استثنایی بود، بنابراین رفتم سراغش و ازش خواهش کردم و مشروط آمد و خوند و رضایت خودش اعلام کرد و اینجا دوستی من با او تازه بعد از این شروع شد. خب خوندن بسیار خوب فرهاد باعث شد که میان جوانها رفت.
استاد منفردزاده، راز ماندگاری آثاری که فرهاد اجرا کرده در چه میدون؟
من خیال میکنم که شروع فارسی خوندن فرهاد با مرد تنها و جمعه با این نوع خوندن، این جان رو در واقع با خودش حفظ کرد و نگه داشت. یعنی نرفت برای مجالس جشن و عروسی هم یه چیزی بخونه که جنسش به قول خواننده‌های امروز جور باشه. من 10 تا بیشتر براش کار انجام ندادم، بنابراین خود صدا دیگه تفکر برانگیز بود. شنونده رو به فکر کردن وادار میکنه، نه به بی‌خبری و بی‌خیالی. و این ژانری که روش ایستادگی کرد، به نظر من باعث شد که موفق بشه و ماندگار.
آقای منفردزاده در ادامه این گفتگو با اشاره به وسواس شدید فرهاد در گزینش اشعار ترانه ها، او را تنها خواننده ای دانسته که در همه ترانه هایش مسائل اجتماعی جاری است. فرهاد 15 سال پیش در چنین روزی بر اثر بیماری حاد کبدی در بیمارستانی در شهر لیل فرانسه درگذشت و پیکرش در گورستانی در پاریس به خاک سپرده شد.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو ای شور بوم غمین، تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. شب خوش.